سلام بر شما فارسی زبانان عزیز. کشیش کامبیس هستم از کانون الهیات مژده، در این برنامه در خدمت شما هست.
افتخار بزرگی هست برای من همکاری با کشیش کامبیس عزیز. من هم منصور خواجه‌پور با خوشحالی امروز اومدیم مهمون شما هستیم با چهارمین درس از سلسله درس‌های مطالعه انجیل مرقس.
آمین. ما در درس گذشته مروری اجمالی داشتیم بر خود انجیل، نویسنده انجیل، تاریخ نگارش اون، و از امروز از این جلسه میخواییم بریم به قسمت‌های مختلف انجیل مرقس و اونها رو قرائت کنیم و با دقت بیشتری مورد بررسی و تفحص قرار بدیم. امروز میخوام دعوت کنم از شما، قبل از اینکه بخوایم وارد مطالعه بیشتر اون بشیم، به قسمتی از باب یک انجیل مرقس گوش بدیم.
انجیل مرقس باب 1 آیات 1 تا 13. ابتدای مژده انجیل عیسی مسیح پسر خدا. در کتاب اشعیای نبی آمده است که من قاصد خود را پیشاپیش تو می‌فرستم. او راه تو را آماده خواهد کرد. صدایی در بیابان فریاد می‌زند: راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید. یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و اعلام کرد: ای مردم، برای آمرزش گناهان خود توبه کنید و تعمید بگیرید. مردم از تمام سرزمین یهودیه و شهر اورشلیم نزد او می رفتند و با اعتراف به گناهان خود در رود اردن به وسیله او تعمید می گرفتند. لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر می بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. او اعلام کرده می گفت: بعد از من مردی تواناتر از من می آید که من لایق آن نیستم که خم شوم و بند کفش‌هایش را باز کنم. من شما را با آب تعمید می دهم، اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد. در این هنگام عیسی از ناصره جلیل آمد و در رود اردن از یحیی تعمید گرفت. همین که عیسی از آب بیرون آمد، دید که آسمان شکافته شد و روح القدس به صورت کبوتری به سوی او فرود آمد و آوازی از آسمان شنیده شد که می گفت: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. فوراً روح خدا او را به بیابان برد. او مدت 40 روز در بیابان بود و شیطان او را وسوسه می کرد. عیسی در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان او را خدمت می کردند.
به به، چه کلماتی بسیار مبارک و زیبایی. جان آدم متلذذ میشه، برکت میگیره از خواندن و از شنیدن کلام خدا. من که واقعا برکت گرفتم، مطمئنم شما خواهران و برادران عزیز من هم از شنیدن این آیات زیبا مرقس 1:1-13 برکت گرفتید. در این آیات زیبا مطالب بسیار عظیم و عمیقی نهفته هستش. اما در مطالعاتی که ما با هم داریم در کانون الهیات مژده، کتاب اصلی درسی ما نوشته آقای دکتر دانیل ایکن هستش. دانیل ایکن مطالب بسیار زیادی رو پیدا کردن و در موردش توضیح دادن، اما در ارتباط با این 13 آیه به خصوص ایشون میگن که تمام این نکات مهمی رو که در این 13 آیه نهفته است، دکتر ایکن میان به 2 نکته اصلی تقسیم میکنن. میگن از آیه 1-8 تمام این آیات راجع به مژده تولد عیسی مسیح صحبت میکنه، و بعد از آیه 9-13 میگن این تمام تمرکزش راجع به تعمید و وسوسه شدن و آزمایش عیسی مسیح که پادشاه و خادم هست صحبت میکنه. حالا من میخوام از شما تقاضا بکنم که شما بفرمایید روی این 8 آیه اول وقتی فکر میکنید و با توجه به کتاب دکتر ایکن چه نکاتی میتونیم یاد بگیریم، شما یاد گرفتید، که میتونید به من و همینطور به بیننده ها یاد بدید.
اگر بخوایم که این قسمت اول رو به طور خلاصه بخوایم بگیم که چی میگه، این هستش که خداوند اون وعده آمدن ماشیح رو، آن نجات دهنده، اون مسیح موعود رو اینجا عمل میکنه و مژده اومدن عیسی مسیح به عنوان پسر خداست. اسم عیسی مسیح در عبری یشوع هستش و در یونانی به یسوس میگن، اما متاسفانه وقتی که به عربی به عیسی تبدیل شده و به زبان ما هم همین عیسی اومده. لقب عیسی مسیح هستش، مسح شده از جانب خدا برای کاری خاص، مسیحی که بر اومده تا بیاد و قربانی گناهان انسانهایی بشه که از نسل آدم گناه کرده به دنیا میان، دور از خدا و عاری از قدوسیت روح قدوس خدا. لقب عیسی مسیح رو گفتیم و او پسر خدا نیز نامیده شده. در کتاب مقدس اشاره به عیسی مسیح خداوند به عنوان پسر یگانه خداست، مخصوصا در انجیل مرقس. در انجیل مرقس به کرات این واژه استفاده شده، مثلا در آیه 1، در باب 1 آیه 11 24 3 11، و لیست این آیات رو دانشجویان عزیز میتونن در مدل در درسنامه‌شون پیدا بکنند. اما جالبه که بدونیم که در انجیل مرقس هر کجا که شاگردان اسم مسیح رو صدا کردن، هیچ کدوم به پسر خدا اون رو اطلاق نکردن، نام نبردند. قبل از مرگ و قیام عیسی مسیح در انجیل مرقس هیچ اشاره‌ای به پسر خدا نشده.
نه، در این مقطع نشده، اما مسیح القاب متفاوتی داشت. نکته‌ای که خیلی مهمه ما بدونیم اینه که حقیقت وجودی عیسی مسیح خدای مجسم در آیه اول انجیل مرقس مطرح شده که او پسر خدا بود، و این خیلی مهمه. اما در کلام خدا در همین انجیل ما القاب دیگه ای هم برای عیسی مسیح پیدا می کنیم که در این حال اینکه او پسر خدا بود، در فصل 5 آیه 7 میگه عیسی پسر قادر مطلق بود، که باز دوباره اشاره ای هست به پسر خدا بودن. یا در فصل 10 راجب شخصیت انسانی و خط پادشاهی، ارتباط او با پادشاه بزرگ اسرائیل داوود داره و میگه عیسی پسر داوود بود. در جای دیگه میگه مسیح، یا به قول به زبان عبری، به زبان عزیزانمون در زبان عبری ماشیح، یا به زبان یونانی کریستوس یا خریستوس بودش. در فصل 14 میگه مسیح پسر خدای متبارکه. و اما یه بعد زیبا و عظیم شخصیت عیسی مسیح خدای کامل این هستش که او انسان کامل نیز بود، و در چندین آیه اشاره میشه که عیسی پسر انسان بود، چون واقعیت انسان بودن عیسی مسیح رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم که او انسان کامل و خدای کامل بود. در فصل 1 آیه 24 همینطور اشاره میکنه که او یگانه قدوس خداست، او مالک روز سبت هست یا سبت هستش، او خداوند مالک هست و او همچنین پادشاه یهودیان هست. القاب متفاوتی هست که برای ارجاع و اشاره به این پسر خدا هست، یعنی پایه و اساس خود پسر خدا بودنه، اما از القاب دیگه هم برای عیسی مسیح در انجیل مرقس استفاده شده.
این موضوع پسر خدا بودن، پسر خدا بودن عیسی، باعث میشه که ما به خدا اعتماد کنیم به دو جهت. یکی این که به خدا اعتماد میکنیم چون خدا وعده های خودش رو عمل میکنه، وعده های خودش رو نگاه میداره، و به خدا اعتماد داریم چون خدا خادمینش رو اعزام میکنه و پیش روی عیسی مسیح یحیای تعمید دهنده رو میبینیم که اعزام میکنه. خدا کلام خودش رو با تحقق این وعده نگاه داشت، عیسی مسیح رو ما داد، آن مسیح موعود رو، تا نجات رو برای این دنیای گناه‌آلود بیاره، و خدا وعده خودش رو در عظام شخصی پیش روی عیسی مسیح باز هم نگه داشت. در آیه 2-4 این تحقق سه پیشگویی ورود عیسی مسیح هست که در اشعیا 40:3 و در خروج 23:20 و ملاکی 3:1 خدا وعده داده بود.
همینطوره، و خدایی که وعده دهنده عظیم هست، خدایی است که وعده های او هیچ کدوم به زمین نمیفته. وقتی خدا وعده میده، تک تک اونها رو به انجام میرسونه. به ما این وعده ها رو داده خدا، وعده های متفاوت رو، و همه اونها تا زمانی که ما خدا رو در آسمان ملاقات کنیم به تحقق خواهند پیوست. اما این نکته‌ای که شما گفتید که خدا قابل اعتماد هست چون خادم خودش رو اعزام میکنه و ما رو به عنوان خادمین خودش اعزام میکنه، نمونه خوبی هست برای تک تک ماهایی که ایمان داریم. خدا ما رو خونده و خدمتی به ما سپرده. باید در خدمت خودمون عزیزان دقت بکنیم که نمونه های صحیح انتخاب بکنیم برای خدمت مسیحی خودمون. یحیای تعمید دهنده یکی از نمونه های خیلی خوب برای خدمت هستش. ما وقتی به یحیی نگاه بکنیم میبینیم در شخصیت یحیی چندین درس زیبا در همین آیاتی که الان شنیدیم نهفته است. میگه لباس او پشم شتر و کمربندی چرمی به البته وقتی میگه لباسی پشم شتر بود، من مطمئنم کتای مارک دار و اینا نبوده، یه چیز ساده ترین لباس بوده. یحیای تعمید دهنده پسر زکریا بود و پدرش کاهن بود، پس درآمد تقریبا متوسطی داشتن، میتونست مثل مردم اون زمان لباس کتانی یا پشمی بخره، اما ترجیح داد یه پوست شتر به خودش ببنده تا خودش رو از مادیات و از تعلقات دنیوی و افکاری که میتونه امروز خیلی ما رو گیج و مبهم بکنه و بگیم دائم به فکر این باشیم که چطوری به نظر برسیم آزاد کنه. اگر به نمونه یحیی نگاه کنیم، خوراکش خوراک ساده‌ای بود، و اما این مرد عظیم دو تا درس در زندگیش هست: یک، یحیی به عیسی مسیح وفادار بود، و دوم، اون یحیی در حضور عیسی مسیح فروتن شد. در آیه 4 تا 5 میخونیم وفاداری او رو. این با همه این زرق و برق دنیا کاری نداشت که هیچی، وقتی هم که در فروتنی اومد گفت ببینید اصلا من که هیچی، من با آب تعمید میدم، اما یکی میاد که از من خیلی بلندتره، من حتی لایق نیستم خم بشم بند کفشاشو باز کنم. او شما رو به روح القدس تعمید میده، یعنی واقعا وفاداره و حرمت رو به خدا میسپره میده. و نکته دوم اینه که نه فقط وفاداره در خدمتش، بلکه فروتن هم هست، افتاده است. در آیات 6 تا 8 ما افتادگی یحیی رو میبینیم. عزیزان، ما در پارس فارسی میگیم افتادگی آموز. اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. با غرور، با جاه طلبی ما هیچ وقت برکت نمیگیریم و نمیتونیم برکت بدیم، اما اگر مثل یحیای تعمید دهنده فروتن بشیم، هم برکت میگیریم هم برکت میدیم.
هم یحیای تعمید دهنده الگوی مناسبی است برای ما ایمانداران، هم خداوندمون عیسی مسیح که فروتن شد و در میان ما ساکن شد و صورت غلام گرفت. و قسمت بعدی این آیاتی که قرائت شد هم از آیه 9 تا 13 راجع به همین صحبت میکنه، تعمید و آزمایش عیسی مسیح. او که پادشاه بود اما به عنوان خادم اومد و مورد آزمایش قرار گرفت. و جالبی که خدا عیسی مسیح آیا نیاز داشت که بره تعمید بگیره؟ اما وقتی که ما فکر میکنیم میگیم که خدا پادشاه، و بعد میگیم که خب این نیاز نیست، اما خدا فکراش فرق میکنه، اندیشه هاش با ما فرق میکنه. کلام خداوند شریعه میگه اندیشه های خدا و افکار خدا و اندیشه های ما و افکار ما فرق میکنه، نقشه های ما فرق میکنه، نقشه های او عظیمه و برای ما تأثیرات ابدی داره، کارهای او مخفی و عجیبه. و عیسی مسیح اومدنش هم به صورت عجیبی انجام گرفت. خیلی جالبه وقتی که ما بخوایم که وارد یک جایی بشیم، یک کسی که یک مقامی داره، چقدر سرصدا و شلوغی میکنیم، اما عیسی مسیح اومد نه در یک شهری بزرگ، بلکه در یک جایی بسیار محقر و در کنار نزدیک دریای مرده، نه با یک مصاحبه خبری و تبل و سنچ و شلوغی، بلکه با یک تعمید فروتنانه، و نه با سر و صدا، بلکه با سکوت و 40 روز روزه و در بیابان به سر بردن.
آفرین، دقیقاً. و این دنیایی تو این عمل عظیم که در عیسی مسیح میبینیم برای شروع خدمت زمینی خودش، وقتی که عیسی مسیح میخواست خدمت زمینیش آغاز کنه، همینطور که شما فرمودید، 40 روز روزه گرفت، به بیابان رفت. و بین من و شماها کسانی هستند که بیابانهای روحانی داشتند، من مطمئنم، اما یادتون باشه که در بیابانهای روحانی عیسی مسیح فرشتگان خدا او رو تنها نگذاشتند. در بیابانهای روحانی من و شما فرشتگان خدا ما رو تنها نمیذارن. سخته، 40 روز میگذره، بعضی وقتا 40 روز یه ذره دو ذره نیست، خیلی وقت میبره. برادر کامبیس، کسانی که توی بیابانای روحانی بودن، شما مطمئنم بودید، من بودم، ما میدونیم یه روزش هم خیلی زیاده، چه برسه به 40 روز، اما بیابانهای روحانی طول میکشن. اما کاری که میکنه، این یک آمادگی عظیمی رو به قوم خدا میده. حالا این بیابان روحانی در زندگی عیسی مسیح بلا فاصله، برخص واژه مورد علاقه برقص، بیدرنگ، بلا فاصله، فوراً، میگه بلا فاصله بعد از تعمیدش اتفاق افتاد. چون تعمید عیسی مسیح چند تا درس درش هست. تعمید عیسی مسیح، این اولین درس اینه که به منزله این بود که عیسی مسیح پسر خداست. و این واقعه خیلی مهم هستش. ما در شش آیه برادر کامبیز از آیه 4 یحیای تعمید دهنده بعد میاد تا آیه 9 شش بار واژه تعمید، تعمید دهنده، تعمید گیرید تکرار شده و تأکیدی است بر تعمید. امروز در بین شما اگر کسانی هستند که ایمان آوردید به عیسی مسیح اما تعمید نگرفتید، شاید وقتش باشه که با همکاران من تماس بگیرید و ما بتونیم کمکتون کنیم که بتونید فرمان عیسی مسیح رو انجام بدید و تعمید بگیرید. اما در تعمید عیسی مسیح یه درس خیلی مهمی نهفته است و اون این که این تعمید اعلام شروع خدمت زمینی عیسی مسیح بود. آیه 9 و در آیه 9 دوباره میفهمیم که در این عمل عیسی مسیح خودش رو با من و شما انسان‌های گناهکار برابر دونست و گفت من مثل شما هستم و شما هم میتونید نجات مسیح رو دریافت کنید.
و در همون آیه 9 عیسی مسیح با تعمید خدمت خودش رو با یحیای تعمید دهنده مرتبط میکنه، چون اون صدای ندا کننده در بیابان که میاد و راه خداوند رو هموار میکنه.
نمیگه تو کی هستی که منو تعمید بدی، میگه من تو یحیای تعمید دهنده هستی، من میام با تو. و این خیلی خوبه که ما بتونیم در خدمت مثل من و شما امروز با هم هم خدمت آمین. و هم کار بشیم.
این افتخاری است برای من برادر
جان.
و تعمید عیسی مسیح نماینده و نمایشگر تایید پدر بود برای عیسی مسیح که سر سپرده خداوند شد و اطاعت کرد و او رو مطیع بود. و همینطور تعمید عیسی مسیح نمایشگر تایید پدر آسمانی و سر سپردگی پسر به او بود. و میبینیم که او مطیع میشه، در همه جوانب مطیع پدر میشه و پدر او رو تایید میکنه و همینطور نشان دهنده تثلیث اقدس بود و حضور تثلیث رو در تعمید عیسی مسیح ما به وضوح می‌بینیم.
دقیقاً پسر حضور داره، آسمان شکافته میشه و روح قدوس خدا به شکل کبوتری میاد و صدای خدای پدر شنیده میشه که این است پسر حبیب من که از او خوشنودم و این تثلیث اقدس است. و درسی است بسیار مبارک، درسی است بسیار مهم که بعضی ها میگن در کتاب مقدس واژه تثلیث به کار نرفته. من با شما موافقم، اما تعلیم تثلیث از ابتدای کلام تا انتها به کار رفته. در کتاب پیدایش ما وقتی که نگاه میکنیم، پیدایش در فصل 1 در 3 آیه اول میگه در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و بعد میگه که روح خدا بر سطح آبها حضور داشت. و بعد نکته سوم و خدا گفت و شد. اون واژه گفتن، کلام خدا، کلمه خدا، همون لوگوس در انجیل یوحنا هم هستش. این هست ما پدر پسر روح القدس رو نه فقط در پیدایش میبینیم، در اینجا الان در این چند آیه اول انجیل مرقس دیدیم، در انجیل یوحنا هم میبینیم. مسئله این عزیزان که تعلیم کلام خدا رو بچسبید و بفهمید عمق‌های کلام خدا چیه. و خدایی که خدای تثلیث نباشه خدا نیست. من خیلی میخوام تشویقتون بکنم برای عزیزانی که به خدای یگانه پدر، پسر و روح القدس ایمان دارید، جلال به نام خدا، اون خدای حقیقی است. اما هر خدای دیگه‌ای که حتی اگر بگیم یک دونه است که اصلا غلط محضه، چون خدا عدد نیست، خدا روح هستش، این اشتباه محض پیش میاد و شما رو از پرستش خدای یگانه پدر، پسر و روح القدس به پرستش خدایان دیگه‌ای که خدای حقیقی نیستند ممکنه سوق بده. و این اهمیت حضور روح القدس، شخصیت سوم تثلیث رو ما در آیه 10 میبینیم. همینطور در آیه 11 نکته مهمی هستش که اشاره میکنه که میخوام بخونم خدمتتون. کلام خدا میگه و آوازی از آسمان شنیده شد که میگفت تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. در این آیه ما دو تا حقیقت مهم رو میبینیم. یک، راجع به کیستی عیسی مسیح صحبت میکنه و دوم این که وظیفه ما به عنوان انسان‌ها این هست که به صدای او که خداوند زنده است باید گوش بدیم.
جالبه که در طول کتاب مقدس افراد بسیاری القاب گرفتند و به نام مثلا دوست خدا نامیده شدن، ابراهیم، خادم خدا مثل موسی، برگزیده خدا مثل هارون، مردی موافق دل خدا مثل داوود و ولی لقب و واژه پسری خدا یکی به قوم اسرائیل خطاب شده،
درسته،
یکی به پادشاه اسرائیل داوود خطاب شده و یک جای دیگه هستش که در ایوب به فرشتگان اطلاق شده، اما این پسری خدا که در اینجا به عیسی مسیح اعلام شده و اطلاق شده از جانب پدر، یک پسری خاص هستش. پسر بودن این اعلام، پسر بودن عیسی مسیح اعلان الوهیت است و که در اعمالش آشکاره. میبینیم که عیسی مسیح اقتدار داره برای بخشایش گناهان، برای شفای بیماران، برای اخراج ارواح شریر، برای زنده کردن مردگان. او مالک روز سبت هستش و او از مردگان برمیخیزه.
پس خداوند ماست. آمین آمین آمین. با این فرصت کوچولی داشته باشیم، یه استراحت کوچولی میکنیم، برمیگردیم با قسمت آخر درس امروز. با ما باشید.
سلام بر شما عزیزان، کشیش کامبیز سقایی هستم از کانون الهیات مژده. ما در کانون الهیات مژده افتخار این رو داریم که در مسیر اطلاع الهیات کلیسای فارسی زبان خدمتگزار شما عزیزان باشیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید.
بسیار عالی، برگشتیم خدمتتون. این 20 دقیقه ها اینا خیلی زود میگذره، اینقدر مطلب زیاده، ولی اگر ما مطالبی رو که مطرح شد توی این 20 دقیقه نتونیم توی یک دقیقه خلاصش بکنیم، همه فراره و فراموش میشه. اما من دیدم شما خیلی خوب هستید تو این زمینه، میتونید بگید آقا ما توی این درس تا الان چی گفتیم، خلاصه جون کلام درس امروز چی بود؟
ما دو تا موضوع رو پس بررسی کردیم توی این آیاتی که قرائت شدش. یکی این هستش که مژده آمدن عیسی مسیح پسر خدا داده شد. آها. و دیدیم که یحیای تعمید دهنده اومد و راه رو هموار کرد، و بعد مسئله تعمید و آزمایش عیسی مسیح به عنوان پادشاه و خادم در بیابان بررسی شدش در این درس ها.
دقیقاً چه نکات خوبی بود در ارتباط با هر کدوم از این دو تا نکته از کتاب درسی آقای ایکن. ما نکات جزئی تر و دقیق تری رو آموختیم. کسانی که دانشجوی کانون الهیات مژده هستن، از راهایی که براتون آشکار هست خودتون میدونید چی ها هستش، دسترسی دارید به مطالب درسی و کمک درسی این مبحثی که امروز با هم داشتیم. مطالب بیشتری رو میتونید از این طریق بیاموزید، یاد بگیرید، و شاید کسانی که دانشجو نیستید بین بینندگان ما هستید و دوست دارید که علم الهی تحصیل کنید، بد نیست با کانون الهیات مژده تماس بگیرید و عزیزان ما اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار خواهند داد. حالا در این مقطع وقتی ما میخوایم درس رو تموم کنیم، برادر کامبیز، ما دو دسته الان از بینندگان ما اینجا میتونن این برنامه رو دارن تماشا میکنن. یه عده دانشجوهای کانون هستن که اونا میدونن تکلیفاشون چیه، سوال جوابا و مقاله نوشتن ها و امتحانات و الی آخر. اما یه دسته از عزیزان هستید که دانشجو نیستید اما از این برنامه ها دارید استفاده میکنید. خیلی ممنونیم از شما. دعا میکنیم که این کلام و این تدریس مایه برکت شما عزیزان بشه. برای شما عزیزان ما این سوال رو که روی صفحه مشاهده میکنید میخوایم تشویقتون کنیم در موردش فکر کنید. به این سوال فکر کنید که درس امروز چه حقایقی پیرامون فیض خدا و جایگاه شما در خدمات کلیسایی براتون داشته. و نه فقط همین، برای هر دو دسته از بیننده ها ما یه تکلیف هم داریم، یا دو تا تکلیف بدیم. چطوره دو تا تکلیف؟
دو تا تکلیف بدیم.
یکیشو شما بگید، یکی من.
یک تکلیف داریم که آماده بشیم برای جلسه بعد. پس تا قبل از شروع جلسه بعدی آیات 14 تا 28 رو از باب یک کتاب مرقس بخونید و آماده بیاین تا در خدمتتون باشید.
تکلیف دوم اینه که مرقس 1:11 رو حفظ کنید. کلام خدا می‌فرماید: و آوازی از آسمان شنیده شد که می‌گفت تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. پس با این دو تا تکلیف و تشویق، در واقع تکلیف به صورت امتحان و اینا که نگی، بیشتر تشویقتون برای یاد گرفتن، آموختن کلام خدا هستش. دعا میکنیم که هم کلام رو بخونید، هم حفظ کنید، هم تفکر کنید و هم جانهای شما از این کلام متلذذ بشه. دوستتون داریم عزیزان، متشکریم از وقتتون. تا جلسه بعدی شما رو به دستای عیسی مسیح می‌سپاریم. خدا نگهدار.